بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه هود توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1383 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فاستقم کما امرت و من طال معك ولا تتعب انه بما تعملون بصير ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من اولیاء ثم لا تنصرون و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين و اصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. در جریان استقامت گاهی خطر اضمحلال و مانند آن مطرح است، لذا انسان ممکن است بلغزد، بگوید اگر ما این راه ارتباط با بیگانه ها را قطع کنیم مبادا مشکلی دامنگیر ما بشود. فرمود شما مستقیم باشید، مستقل هم خواهید بود، یعنی استقامت شما زمینه استقلال شما را فراهم میکند. به بیگانه هیچ ارتباط برقرار نکنید، گرایش پیدا نکنید، به ظالمان ارتباط برقرار نکنید، زیرا نه تنها ارتباط به ظالمان به شما استقلال نمیدهد بلکه حیثیت شما را هم از بین خواهد. فستقم کما امرت و من طال معك، اونگاه نه در مسائل داخلی خودتون اهل طغیان باشید، نه به ظالمان رکون و میل پیدا کنید. ظالم در این بخش از آیات سوره مبارکه هو مصداق کاملش همون منحرفان از دینن، اونها که به عقیده ستم میکنن، اونها که به وحی ستم میکنن، اونها که نسبت به انبیا و اولیا ستم میکنن. در همین بخش دستور مبارک هود بعد از نقل بسیاری از قصص گذشته، اونچه که در برابر ایمان قرار دارد ظلم بود و اون چه کسانی هم که در برابر مؤمنان قرار دارن ظالمانن. در همین سوره آیه 82 به بعد فرمود مصدمتن عند ربکه به ماهیه من الظالمینه به بعید. بعد از جریان شعیب هم هنگام فرستادن عذاب آیه 94 همین سوره این است که و اخذت الذين و اخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين. بعد از جریان هست نوح، هست ابراهیم، هست لوط، هست موسی، هست شعیب، اینا در قیل بعدن للقوم الظالمین یا اخذت الذين ظلموا الصيحة و مانند آن، مصداق کامل ظالم همون ظالمان دینی هم، اونا که در برابر توحید میستن این شرکل ظلم عظیم، اونا که در برابر وحی نبوت میستن که ما ظلمهم الله ولیکن انفسهم یظلمون و مانند اون، ستمکاران حقوقی و مانند اون هم یقینا مصداق ظالمن، اما اون ظلمی که این شرکل ظلم عظیم اون مصداق کامل است. بنابراین این که فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمو رو تناسب این داستانهای گذشته مصداق کاملش همون کافران و مشرکان و معاندان و منافقان، مصداق غیر کامل شای مسلمان های ستمکار هم. ربا ظلم است، رشوه ظلم است، اختلاس ظلم است، تعدی و تجاوز به ارث ظلم است، تعدی و تجاوز به مال به اعیان ظلم است، تعدی و تجاوز به منافع ظلم است، تعدی و تجاوز به انتفاعات ظلم است. تعدی به اعیان یک، به منافع دو، به انتفاعات سه، اینا همه ظلم حقوقی است دیگر. اما اون ظلم بارز که نزد شرک لظلم عظیم، اونا مسائل اعتقادی برمیگرده. قهرن تناسب حکم موضوع هم ایجاب بکند که شما در مسائل فکری به بیگانه ها گرایش پیدا نکنید. این چنین نیست که شبهی که اونا القا کردن برهان باشد و راهی را که اونا طی کردن راه حق باشد. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، در مسائل اعتقادی اخلاقی و ماننده آن. در مسائل حقوقی هم ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، چه مسلمان چه غیر مسلمان. پس اون ظلم عظیم مال غیر مسلمین است، این ظلم عظیم اعظم مال غیر مسلمین است، ظلم عظیم مال اعم از کافران متعدی و مسلمان های متعدی هم. فرد بلا ترکنو الالذین لرم فتمسکم النار، آتش خواهد گرفت، البته هم آتش دنیا هم آتش آخرت. برخی از اهل سنت روایت های رو نقل کردن که البته بخش وسیع از اینها روایت مجهول است، که حکام ظالم امویان و مربانیان بعدشم عباسیان اینها را جرد کردن که هر کسی که به سمتی رسیده است او اولوالامر است، ولو نائب امام نباشد، ولو فقیه عادل نباشد. اطیع الله و اطیع الرسول و اولوالامر هم بر اونها تطبیق کردن، در حالی که این روایات اولا مجهول است، بر فرض مجهول نباشد اولین وظیفه یک محدث آن است که روایت را بر قرآن کریم عرضه بکند، چه روایت معارض داشته باشد چه معارض نداشته باشد. روایاتی که معارض دارند بر اساس نصوص علاجیه باید بر قرآن عرضه بشن، تا مخالف قرآن از موافق قرآن که حجت و لا حجتن از هم جدا بشن. یک طایفه از نصوص مربوط به نصوص علاجیه است، به نام نصوص علاجیه است. یک طایفه از نصوص که هر دو گروه را مرحوم کلینی رضوان الله نقل کرده است این است که هر روایتی چه معارض داشته باشه چه معارض نداشته باشه اولین بار ما باید بر قرآن کریم عرضه کنیم. موافقت قرآن شرط حجیت روایت نیست، ولی مخالفت قرآن مانع حجیت است، چون بسیار از خصوصیات است که خود قرآن کریم به اهل بیت علیه السلام ارجاع داد، به پیغمبر صلی الله علیه وسلم ارجاع داد. در سوره مبارکه 8 فرمود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. بسیار از جزئیات فقه ماست که نماز صبح چند رکعت است، جهر است یا اخفاد، ظهرین و مغربین چند رکعتن، جهرن یا اخفاد، بسیار از مفترات سن، بسیاری از تروک احرام، همه اینها به وسیله روایات اهل بیت علیهم السلام مشخص شد. موافقت با قرآن شرط حجیت نیست، مخالفت با قرآن مانع حجیت است. ما لازم نیست اگه یه روایتی وارد شده است ببینیم در قرآن یه همچه مطلبی هست یا نه، که اگر ما در قرآن نیافتیم روایتی که آیه که دلالت کند که نماز صبح دو رکعت است، اومد این روایاتی که میگوید نماز صبح دو رکعت است و جهر است بگیم مطابق با قرآن نیست. بله، چون همه علوم و معارف در باطن قرآن هست یک، و ذات اقدس اله همه قرآن را هم به اهل بیت علیهم السلام آموخت، دو به ما فرمود به اینکه اسرار و رموز و باطن و تأویل این احکام را اهل بیت به شما میگویند، ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، و رسول صلی الله علیه و سلم فرمود اینی تارکم فیکم مستقلین کتاب الله به اسرتی. بنابراین به تصدیق خود قرآن کریم باید که به ثقل اصغر در قبال ثقل اکبر مراجعه کرد. اگر روایتی آمده است که شما از حاکم اطاعت کنید، هر حکومتی رو رسمیت بشناسید که در بین جوامع روایی اهل سنت هست، اینا حتما باید بر قرآن کریم عرضه بشه. وقتی بر قرآن کریم عرضه شد، اولین آیه‌ای که میتواند سند بطلان اون روایات مجهول باشد همین کریم است: ولا ترکنوا الی الذین ظلموا. چه این که در همون اون نصوص عرضه گذشته از این که ما موظفیم آیات و روایات را بر قرآن عرضه کنیم، باید روایات را بر سنت قطعی هم عرضه کنیم. سنت قطعی هم مرجع است، یعنی که به تواتر از بزنی بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا رسیده است. به وجود مبارک اون حضرت به عنوان یک اصل حاکم فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق. این منزله قانون اساسی است، این حاکم بر همه روایات است. فرمود لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، یعنی اگر کسی بخواهد از مخلوق اطاعت کند، خواهد در حوزه خانواده باشد مثل والدین، جدین و مانندان، خواهد در حوزه تعلیم و تربیت باشد از معلمان و مربیان و مدرسان، خواهد در حوزه حکومت باشد از والیان و مسئولان، این حدیث حاکم بر هر سه حوزه است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. حالا اگر پدر امر کرده است یا مادر امر کرده است به چیزی که معصیت خداست، گفت اگر این کار را انجام ندادی آقی، آق یعنی آسی، عقه یعنی عصا، فرزند می شود آق والدین، یعنی آسی پدر و مادر، حرفش حساب باید تو آق من خواهی بود، یعنی معصیت کننده. پاسخش این است که این اصل حاکم بر دستور پدر و مادر است، چه این که اون بخش از آیات قرآن کریم که حرمت پدر و مادر را حفظ کرده است فرمود به این جاهدا که به تو شکبی ماله تو شکبی ماله سرکه به علم پلا تو تئهما و صاحب هما فی دنیا معروفا. قصتش همان است که در صدر اسلام جوانی مسلمان شده است، پدر و مادرش اصرار کردن که باید به دین سنتی برگردی و از اسلام صرف نظر کنی. آمد حضور پیغمبر صلی الله علیه وسلم، حضرت فرمود احترام پدر و مادر در مسائل دنیایی لازم است، اما در مسائل دینی و اعتقادی نمی شود به دستور پدر یا مادر انسان از اسلام صرف نظر کند. و این جاهدا که به تشرک بی مالی سلکه به غیر لا تطیق هما و صاحب هما فی دنیا معروفا. تو مسائل دنیایی با اینها باید به نحو معروف رفتار کرد. پدر و مادر هرچه کافر هم باشن، هرچند کافر هم باشن، بر فرزندان لازم است که خواسته های دنیایی اینها را برآورده کنن، هزینه اینها را تأمین کنن، رضایت را تأمین کنن، داروی اینها را در حال بیماری فراهم بکنن و ماننده. اما تو مسائل فکری و اعتقادی نباید تأمین کنن. این در حوزه خانواده. تو حوزه تعلیم و تربیت همینطور است، تو حوزه سیاست و اجتماع همینطور است. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. پس به استناد این آیه سوره مبارکه هود و اون اصل مسلم سنت رسول گرامی صلی الله علیه وسلم، اون روایت های جعلی باطل خواهد بود که شما از حاکم اطاعت کنید. مسئله تقیه چیزی دیگر است، یا اصلی سلبته، وگرنه کسی در فضای آزاد یک ظالمی را با رسمیت بشناسد، به او رکون پیدا کند، به او را مطاع بداند، این چنین نیست. پس اون روایاتی که اون اهل سنت جعل کردن، این دلیل بر صحت خلافت حاکمان ظالم نخواهد. لا طاعت لمخلوق. خب میشه تقیه، یه وقت است که انسان ساکت نشسته است تا دیگران بیایند به کسی رأی بدن، برای او یک نماینده انتخاب بکنند، والی انتخاب بکنند. خب این به سوی اختیار خود حکومتی را تشکیل داده است. در هنگام رأی گیری با شرکت میکرد، در هنگام انتخابات با شرکت میکرد، باید کاری انجام میکرد که یک کسی که عادل است والی بشود، نه ظالم. حالا که ظالم والی شد، او نباید رکون داشته باشد. میمونه مسئله سوم که مسئله تقیه است. خب اگر در حال تقیه است هیچ چاره‌ای ندارد، وگرنه به افسد مبتلا میشود. بله، رفع مستور رو رفع ما اکرهو بمانند. خب بنابراین ولا ترکنو الالذین ظلموا، این رکون به هیچ وجه جایز نیست. اطاعت از مخلوق که ظالم است روا نیست. مطلب دیگر است که گرچه به حسب ظاهر اینجا فعل ماضی ذکر فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمو، اما منظور این نیست که کسی برو در گذشته یه ظلمی از او صادر شده است حالا شما هیچ گونه رابطه با او نداشته باشید. این اگر باشد که بالاخره جامعه مختل خواهد بود، زندگی ممکن نیست. برای اینکه جامعه که از معصوم ها و از افراد عادل تشکیل نشده، که بسیار از افرادن که بالاخره گرفتار گناهن، گناه شدن ولو الان توبه کرده باشن. معنای ظلم این نیست که یعنی کسی در گذشته یک ستمی کرده، یه تعدی کرده، یه تجاوزی کرده، شما به نسبت به او هیچ رابطه نداشته باشید. یعنی کسی که در مسائل اعتقادی منحرف است، چه اینکه مساق آیات سوره مبارکه هود تا کنون این چنین بوده است، و یا نه فعلا یک انسان ستم پیشه است که بالاخره تلاش و کوششش در تعدی است، و یه همچه افراد گرایش پیدا نکنید. نه اینکه در گذشته اگر یکی ستم کرده دیگر هیچ رابطی با او نداشته باشید که بشه ظلموی فعل ماضی محض. ولا ترکنو الالذین ظلمو، یعنی لا ترکنو الالظالمین. مطلب دیگر اون است که تو کتاب های فقهی همیشه این فقه های ما رضوان الله تعالی علیهم طبعا للائمه اطهار المصطفی علیه السلام بابی را منعقد کردن برای مأولت ظالم، رکونت رکون به ظالم. تو مقاصد محرمه ببینید از اقدمین به قدما، از قدما به متأخرین، از متأخرین به متأخرین در طی این هزار و اندی سال چهار نسل فقهی همه رو حفظ کردن. یعنی اون چرا که اقدمین گفتن قدما پذیرفتن، اون چرا قدما گفتن متأخرین قبول کردن، اون چرا متأخرین گفتن متأخر و متأخرین حفظ کردن الی الیوم. لذا تو تمام کتاب های فقهی در بحث مقاصد محرمه مأونت ظالم مطرح است، چون همیشه دستگاه اموی و مروانی و عباسی و امثال اینها بودن. لذا فقها رضوان الله علیهم هم تو در حال تقیه بودن و از طرفی هم حکومت باطل بود، مأونت ظالمین را جزء کارهای محرم می‌دونستند، درآمد اونها را هم جزء مقاصد محرمه. لذا متدینین قبل از انقلاب اسلامی از مراجعشون، از فقهاشون اجازه می گرفتن تا اون حقوق را مصرف بکنن. و ما افرادی نشون داریم که اونقدر پرهیز می کردن که اگر یه وقتی کاری برای اون یکی از کارمندان دولت رضاخانی انجام می دادن و پولی به عنوان حق مسلم خودشون دریافت می کردن، اون پول را هرگز لباس خودشون و بچه ها خودشون یا غذای خودشون و بچه هاشون قرار نمی دادن. قبلا وسائل سوخت هیزم بود و زغال. اون پولا رو می گفتن زغال درست می خریدن یا هیزم می خریدن. معتقد بودن که این پول با تو اون راه مصرف بشه، گرچه اون راه هم بالاخره یک نحوه تصرف است، ولی نمیذاشتن بیاد کنار سفره. این تعهد دینی علما بود که کاملا یادمون است. میگفتن که اهل منبر بودن، ذاکر بودن، گفتن حالا یک ختمی اتفاق افتاده، ما رفتیم اونجا مجلس ختم اونها، رفتیم منبر یا کاری داشتن، اونها روزخانی داشتن، ما رفتیم اونجا منبر، رفتیم پولی ما دادن، این پول باید صرف حیض و زغال بشه نه صرف غذا و نان. این همیشه در فقه ما بود که مبادا به ظالم گرایش پیدا کنید. برو بالاخره حکومت ستم بود و بسیاری از افراد و بزرگان و علما شربت شهادت نوشیدن. خدا غریق رحمت کنه مرحوم علامه امیری رو. ایشون همونطوری که القدیر نوشتن اون کتاب شریف شهدا الفضیل هم نوشتن. هر از چند گاهی یه مرجع تقلید، یه روحانی، یه فقیهی بالاخره در اثر مقاومت شربت شهادت می نوشید که این کتاب شهدا الفضیل ایشون نام برخی از شهدای امامیه است که در اثر مبارزه با ظالمین شربت شهادت نوشیدن. این معونت ظالمین یکی از مکاسب محرم است. اونجا ملاحظه فرمودید که تعلیق حکم بر وصف مشعر به علیت است. معونت ظالم بما انه ظالم بله حرام است، یعنی در اون ظلمی که او انجام میدهد انسان دستیار او باشه، ظهیر او باشه، مقدمات فراهم بکنه، این میشه محرم. اما حالا برای ظالمی یک کسی میخواد لباس بدوزه، بار یه ظالمی را جابجا بکنه، از انبار به منزل ببره یا از منزل به انبار بیاره، این را هم اشکال کردن. گفتن معونت ظالم فی ماریر جویل از ظلم، که خب مسلمن حرام است و کسبش محرم است امسال ظالم. معونت ظالم فی ما لا یرجو الى الظلم، این احتیاط هاست داشت. این مثالی که ذکر میکردیم که درآمدهایی که از کار برای اونها حاصل میکردن اینا صرف هیزم و زغال میکردن از همین قبیله دیگه. خب بنابراین این لا ترکنو الى الذین ظلمو همان است که اساس فقه را هم در این بخش تأمین کرده است. این آیه ناظر به حکم تکلیفی است و روایات فراوانی که کسب کسانی که در معونت ظالم تلاش کوشش کردن تحریم کردن گذشته از تکلیفی و از ایران هم به همراه دارد. این بود که امامیه صفش از این حکومت جدا بود، همیشه همینطور بود. اینطور نبود که این حکومت را مشروع بدانند و ساکت بشن در برابر او. غرض این است که سکوت دو جور است. یه وقتی که راضی بودن به این و این را صحیح می دونستن، این چنین نبود. به دلیل هم اون شهادتی که هر از چندگاهی اینها شهید تحویل بکرد و به دلیل این که در کتاب های فقهیش و مرتب این کسبا را تحریم می کردن، می گفتن تکلیفا حرام است و از این معاملات باطل است، باید از فقیه جامع میشه مشهور المالک، از فقیه جامع شرایط باید اجازه گرفت. متدینینی که در کارمند متدینی که در دستگاه حکومت های پیشین بودن معمولا اینا حقوقشون را با فقها و مراجع مصالحه میکردن، از اونها اجازه میگرفتن، میگفتن این دیگه بیت المال است، مشهور المالک است، در اختیار شماست، شما اجازه بدید که ما این حقوقی که میگیریم مصرف بکنیم. فقه امامیه صحه نمی گذاشت روی این حکومت ها. پس بنابراین نمی شه گفت به این که دید فقها ها این بود که این حکومت ها صحیح هست لذا معارضه نمی کردن. خیر، دید فقها ها این بود که این حکومت ها باطل است، مبارزه می کردن، منتها مردم همراه نبودن و خدا امام و شهدا را غریق رحمت کند که واقعا انقلاب شد، انقلاب به تمام معنی کلمه. شما کتابایی که قبل از انقلاب چاپ میشد با کتابای بعد از انقلاب ببینید، احکامی که قبل از انقلاب بود با بعد از انقلاب ببینید، مردم تقریبا 180 درجه نسبت به اسلام آشنا شدن. همونطوری که در کشورهای خارج قبلا کسی میگفت من مسلمانم با سرفکندگی میگفت، اما الان یه سر و گردن از دیگران بلندتر است، ولو به حسب ظاهر بی حجاب است، اما حالا میگم مسلمانم. شما تو این کشورهای غربی که برید یا از غیر غربی با خبر بشید تو اروپا، اونجا مهد همین فساد این هاست، اما میبارد که من مسلمانم. شاید اهل حجاب نباشد. این انقلاب این اسلام را شرف داد، مسلمان ها را عزیز کرد، اینا با شرف و عزت و سرفرازی که یک سرگردن از دیگران بلندترن میگن ما مسلمان. ولی وقت قبلا ازشون سوال میکردن مذهبی چما چیه، باز طرفکندگی میگفتن که ما مسلمانیم. اون یکی اگر میگفت بهاییم با این که میگفت من مسلمانم اینا معاذالله خودش شبیه اون میدونست. میگفت خب اینم یه دینیه دیگه. این انقلاب این آثار رو داشت. منتها رو مردم فهمیدن، روشن شدن، زیر بار ظلم نخواهند رفت به هیچ وجه. لکن قبلا اساس فقه امامیه این بود. فتحصله که هرگز نمیشد با علما و جامعه امامیه و حوزه ها و فقه اسناد داد که اینها در برابر حکومت های ستم ساکت بودن، چون میگفتن یا میگفتن دین کار با سیاست ندارد، یا اینا را حق میدونستن، یا بالاخره توجیه میکردن. هیچ کدام از اینها نبود. میگفتن دین با سیاست کار دارد، اینا هم باطل است، ما هم باید مبارزه بکنیم، هر از چنگا شهید میدیم، این شهدار فضیلم سند ماست. منتها اون توده مردم که باید با ما همراه باشن متاسفانه نیستن. حالا گاهی ممکن است که این چنین باشد، ولی شما صفوف بسیجی ها رو نگاه کنید. خودم یه وقتی رفته بودم مسجد دانشگاه قبل از انقلاب، خلوت خلوت بود. حالا شما ببینید مسجد دانشگاه است و جای اعتکاف، اینجور چیزها مگر میشد مسجد دانشگاه جای اعتکاف؟ ایشت فکر میکرد که اونجا جای اعتکاف باشد نظیر مسجد اعظم قوم یا مسجد جامع قوم؟ خیلی فرق کرد. گذشته از اینکه این اعتکاف را به اون دهه سوم ما پربرکت رمضان الهی شهر الله کشوندن که موجود نوار که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در اون دهه سوم ما رمضان معتکف میشد، همین دانشجویان دارن معتکف میشن. این یه بیان است که مرحوم شیخ مفید به مناسبت این حدیث نقل کرد که الان این حدیث حدیث روز است. مرحوم شیخ مفید رضوان الله علیه نقل کرد تو اعمالیش که وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم در یه مسافرتی به همراهانش نزدیک از ظهر فرمود نگاه کنید ببینید که شمس از دایره نصف النهار زائل شده است یا نه که ما نماز ظهرمون رو بخونیم. بعد موقع نماز ظهر که شد فرمود مردم کنا رعات الابل فسرنا رعات الشمس. ما قبلا چشمون به این شترها بود که کی علف میخورن، کی شیر میدن، کی میخوابن. الان چشم ما به شمس است که کی از دایره نصف النهار زائل میشود که با خدایمون سخن بگوییم. ما از زمین با آسمون رفتیم مردم. کنا رعات الابل فسرنا اليوم رعات الشمس. این زمین رو با آسمون برده. فهمید کجایید شما؟ قبلا شتربان بودی، الان شمسبانی. از این به بعد هم راه‌های فراوان بهتری است. خیلی ها الان درباره شمس و قمر این همین برنامه های آسمان شب یه برنامه خوبی است، منتها کمبودی دارد. در کنار اون برنامه باید این باشد که بالاخره شما میگید این چنین چند میلیون سال قبل این چنین بوده است، چند میلیون سال بعد این چنین میشود، همکنون این است. یه قدری هم جلوتر برید به تعبیر اون بزرگوار این را هم بسرایید که ای یار قمر بهتر یا اون که قمر آرد، ای دوست شکر بهتر یا اون که شکر آرد. شما چرا درباره قمر آفرین سخن نمیگید؟ این عالم همینجور خود این عالمی که سراسر نظم محیر العقول است همینجور پیدا شده؟ یا والشمس والقمر به حسمان است، همشون حساب دارد، یه حسابگری خلق کرده. این کمبود صدا و سیمای ماست، این کمبود رسانه های ماست، این کمبود برنامه های آسمان شب است. اینا باید مفسرگونه این اسرار رو بیان کنن. کی خلق کرد؟ برای چی خلق کرد؟ همش سیر افقی است. سیر افقی که انسان رو به جایی نمیبرد که بر تقدیر. غرض اینه که هرگز نمیشه به حوزه های علمی، به علما، به جامعه اسلامی، به جامعه دینی این امر را نسبت داد که اونا حکومت‌های گذشته را مشروع می‌دونستن و ساکت بودن. خب اگه مشروع بودن این همه شهدا کجا بود؟ این اگه مشروع می‌دونستن این همه کتاب های فقهی که معونت ظالم حرام است، کسبش محرم است، کسبش باطل است، اینا برای چی بود؟ معونت ظالم اون شعب فراوان را دارد، رکون به ظالم هم همین طور است. ولا ترکنو الالذین ظلمو، نظیر هم اون حرمت کسب معونت ظالم است که دو تحلیل دارد. یک تحلیلش فیما یرجو الالظلم است که تکلیفاً حرام و وضعاً باطل. یک تحلیلش ناجزه به اونازی که فیما لا یرجو الالظلم است. برای یک ظالمی انسان کاری انجام میدهد، کالایی میخرد، لباسی میدوزد، نه اینکه در ظلم او را کمک بکند، اونجا هم بالاخره احتیاط کردن. اما میل به ظالم نباید باشد. اون قصه جمال هم همین است. موجود مبارکه ابی ابراهیم امام کاظم سلام الله علیه فرمود تو شترها را کرایه دادی به هارون که بره هر جو برگرده، بالاخره همین مقدار که علاقمندی او سالم بمونه و زنده بمونه و اجرت تو بده، همین مقدار مشکل داره. خب این که فرمود ولا ترکنو الالذین ظلمو، گاهی بعضی ها هستن با سکوت توجیهگر ظلم ظالمانه. این هم یه نحو رکون است، از اون رکون انتظار می شود. گروهی هم هستن که اونها را برای توجیه ستم درباریان پیشین می آوردن. خب اونم که رکون بیان است. رکون به ظالمان اقسامی دارد، انهایی دارد. هرچه مصداق رکون الظالم باشد، رکون در برابر نفور یعنی فاصله گرفتن و انزجار، این میشه محرم. برای اینکه نهی از منکر واجب است و اولی مرتبه نهی از منکر انزجار قلبی است. انسان باید قلبن از ظلم و ظالم بما انه ظالم منزجر باشد. اگر قلبن رکونی داشته باشد به ظالم، پس نهی از منکر نکرد، امر به منکر کرد و نهی از معروف. اون مصداق بارزش این است. خب فرمود بلا ترکنو الالذین ظلمو، وگرنه آتش دامنگیرتون می شود. شما بخواید از این خطر نجات پیدا کنید، نجات از خطر دو تا راه دارد، هر دام بسته است، یا بالولایه است یا بالنصره است. گرچه ولایت و نصرت یک جامعه مشترکی دارن، اما فرق اساسی ولی و ناصر این است که ولی، والی، سرپرست تمام کارهای مولا علیه را به عهده میگیرد. وقتی پدر ولی کودک شد، همه مسئولیت کودک به عهده اوست. اما همین کودک وقتی به صورت نوجوان در آمده است، بخشی از کارهای خود را میتواند به عهده بگیرد، بخش دیگر که کمبود کارهای اوست به کمک پدر حل میشود. اینجا پدر اعمال ولایت نمی کند، اعمال نصرت می کند، ناصر اوست. ولی تمام کارهای مولا علیه خود را به عهده می گیرد. ناصر کسی است که اون منصور بخش از کارها را به عهده می گیرد. این ناصر کمک اوست. کمک غیر از عهده‌داری تمام مسائل است. فرمود نجات از آتش به یکی از این دو راه هست، یا اینکه کل این نجات را دیگری به عهده بگیرد، یا بخشی را شما دیگری شما را کمک بکند. شما نه ولی دارید نه ناصر، ناچار گرفتار شعله به طعمه شعله خواهید بود. فتمسکم النار، اونگاه و مالکم من دون الله من اولیا، تنها ولی الله هست دیگه. این کلمه سوره حامیم والله هو الولی برای حصل دیگه، اون ضمیر فصل و اون الف لامی که در خبر آمده برای افاده حصل است. والله هو الولی، اونگاه بما لکم من دون الله من اولیا ثم لا تنصرون. خب برای اینکه ما به استقامت موفق بشیم، یک طغیان نکنیم، دو به حکومت ظالم هم گرایش پیدا نکنیم، سه از ولایت الهی و نصرت الهی برخوردار باشیم. چهار، بهترین راه چیه؟ فرمود و اقم الصلاة. این دستور نماز در کنار امر به استقامت برای این است که این واقعا ستون دین است. این بله، خب دیگر برای اینکه ذات اقدس اله نسبت به او هم یوس ارده کرده، منتها تکلیف او بیش از تکلیف دیگران است. تو سوره مبارکه نساء بحث گذشت که خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود به اینکه در مبارزات یه شرطی برای مردم هست، اما برای تو هیچ شرطی نیست. لا تکلفو الا نفسک و هر رز المؤمنین علی القتال. حالا یه وقتی کسی بگوید که جمعیت که ما رو یاری نمی کنن، ما در حال تقییم، این حرف مال امام هست و به تبع امام برای مأمومان هست، اما برای پیغمبر نیست که یه من حال با تقییه کنن. تا شعای رسالتش چی باشد؟ فرمود لا تکلفو الا نفسک. اگر احدی تو را یاری نکرد، تو تنها موندی، باید مبارزه کنی. و هر رز المؤمنین علی القتال، اونا رو تحریض کن، تشویق کن، ولی تو بالاخره باید در صحنه باشی. یسری که برای اون حضرت هست با یسر دیگران تفاوت دارد، استقامتی که برای اون حضرت هست با استقامتی که برای دیگران تفاوت دارد. البته نعمتی هم که خدای سبحان به اون حضرت داد با نعم دیگران فرق دارد. فرمود و اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل. نماز را در دو طرف روز و پاسی از شب به پا بدار. امام رازی در تفسیرش از خوارج نقل میکند که اینها به همین قرآن تمسک کردند و این آیه که گفتند در بین نمازها فقط نماز صبح واجب است و نماز عشا، بقیه نمازها واجب نیست. چرا؟ برای یک طرف روز صبح است میشه نماز صبح، یک طرف روز که نزدیک نصف لیل است نماز عشا است. خب اینا که ولی خدا را رها کنن، خودشون بخوان از قرآن استفاده کنن، همین در میاد که بعد امام رازی این یک جهت و دلیل دیگر خوارج رو نقل میکند. بعد بگه این چون بل اجماع باطل است، ما دیگر رو وقت صرف نکنیم برای این که حرفای رو ابطال کنیم. دلیل اول خوارج همین این طرفه نهار و زلفه مدن لیل است. طرفه نهار است، خب طرفه نهار، یک طرف نهار صبح هست، یک طرف نهار هم شب. و زرفه مدلیل میگن این عطف صفت بر موصوف است. اون طرف دیگر نهار که شب است، این زرفه مدلیل از پاری از شب است، مقداری از شب است بماند. در حالی که طرف نهار، خب یک طرف صبح است، شما وقتی که به چهار قسمت این دائره رو تقسیم میکنید به همین صورت در میاد. یه طرفش صبح است، یه طرفش ظهر است، یه طرفش طلیعه مغرب است، یه طرفش هم وسط شب. این پنج نماز تو این چهار وقت است، یعنی اقم الصلاة لدلوک شمس که یکی از اطراف نهار، همین این وسط روز است، یک طرف دیگه، برای اینکه به این از شرق آمده به دائره نصف النهار، حالا میخواد وارد طرف دیگر بشه، وارد غرب بشه. یه بخش از طرف نهار همین ظهر است، یه بخش از طرف نهار صبح است، یه بخش هم غروب است، یه بخش هم پاسی از شب رفته. این اقم الصلاة طرف نهار یه بخش و زلفا من اللیل هم بخش دیگر، مجموع صلاتهای پنجگانه، نظیر اون چیه در سوره مبارکه اسراء هست که اقم الصلاة لدلوک شمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر عند قرآن الفجر کان مشهودا. اقم الصلاة لدلوک شمس این ناظر به ظهرین است، الی غسق اللیل ناظر به مغربین است، مثل چهار تا نماز، و قرآن الفجر نازل نماز صبح هست، میشه پنجت نماز این قرآن الفجر خانه مشهودا. بعد راجب نماز شب فرمود من اللیلی فتحجد بهی نافلتن لکه اصلا جبعتک رب بکن مقام محمودا، که این لحن و سیاق عوض شده است که مربوط وجود مارک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم. تو سوره مبارکه تاها هم ناظر به همه این نمازهای پنجگانه، آیه 130 سوره مبارکه تاها به این صورت آمده است. فرمود فصبر علمای قرون و سب فصبر علمای قرون و سب به به هم درک رب بکر قبل طلوع شمس، آیه 130 سوره مبارکه تا و سب به به هم در رب بکر قبل طلوع شمس، میشه نماز صبح، و قبل غروبها ناظر به مغربین ظهرین است، و من آناء اللیل فسبح، که ناظر به نماز مغرب به عشاء است. خب چون فرمود به سبح به هم در ربی قبل طلوع شمس ناظر به نماز صبح است، و قبل غروب ها ناظر به نماز عصر است، و من آناء اللیل فسبح ناظر به مغربین است، و اطراف النهار راجع به نماز ظهر است. این روایت هم به همین سبک این آیه سوره طه را به نمازهای پنجگانه منطبق کرده است. البته اگر روایت نبود استفاده این لطایف فقهی از این آیات با این وضع آسان نبود، و روایت از این جهت که از مبینان و مفسران اولی و راستین قرآن کریم است میشه حجت. الحمدلله رب العالمین.